بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو كان المتلف قاصبا فقيل هو جزالج فقيل يلزمه على القيام من حين القصب الى حين الاتلاف. بحث ما در جنایت بر حیوانه، حیوانی رو بکشه یا حیوانی رو دستشو قطع کنه، زخمی کنه. تقسیم بندی کردیم، گفتیم اگر این حیوان رو بکشه به نحو تسکیه بکشه، یعنی گوشتش پاچ باشه بکشه، اون وقت عرش ازش میگیرن. اگر نه حیوان رو بکشه به نحو تسکیه نکشه، گفتیم قیمت، که اینا بحثش تمام شد. اما همین حیوان رو چه با بدون تسکیه میکشه، اگر غصب بچرده و میکشه، گوسفندی رو دزدید و کشت، اسبی رو دزدید و کشت، اینجا آیا قیمت یوم التلف چنانچه در بحث غیر غصب عرض کردیم دیروز یا نه احکام غصب رو باید جاری کنیم؟ چون در غصب یک گول هست که به غاصب اشد احوالات رو اجرا می کنن، یعنی از زمان غصب تا زمان اتلاف قیمت این حیوان ممکنه تغییر تحول یافته. علل قیم رو محاسبه میکنن، نه روز تلف رو. این متلف غاصب باشه فرعش جداست، باید احکام غصب رو اجرا کنیم. در غصب اگر قائل هستیم به این چه ضامن روز تلف، روز تلف اگر قائل هستیم چه ضامن علل قیامه، علل قیام. این مربوط به کتاب الغصب کدوم گول انتخاب کرده ایم. اگر حیوانی که ما جنایت اتفاق افتاده از طرف ما، نمرده، دستش قطع شده، زخمی شده، اونجا دیگه عرش این حیوان رو باید بدهی. این قسمت رو بخونیم. ولو کان المتلف و غاصبا، اگر این تلف کننده غاصب باشه، فقیل هو جزالج، یه قولی نست این غاصب هم اینطوریه، یعنی یوم التلف رو میده، چه فرمود فعلیه قیمته یوم تلفی، این هم اینطوریه. اونجا ولو فرمود ان لم یکن غاصبا، اما یک گیلی هست غاصبا باشه همینه. و گیل یلزمه اعلى القیام، یک گولی هم هست در کتاب الغصب لازم است بر این غاصب بالاترین قیمت از روز غصب تا روز تلف کردن. و هو اقوا، به نظر ما این اقواست. و قد تقدم، قبلا در کتاب غصب هم اینو خوندیم. و من سم احمله، چون در کتاب غصب اینو خونده ایم، مرحوم شهید اولم اینجا دیگه دوباره اشاره نکرد، اهمال گذاشت، یعنی بیان نکرد، چون اونجا بیان شده بود. ولو تعیب به فعلی، اگر حیوان معیوب بشه با فعل این جانی، این با ماشین بخوره به این گوسفند، دستش قط بشه، پاش بشکنه، من دون ان یتلفه، بدون این که حیوان تلف بشه، تلف نشه، معیوب بشه، چه ان قطع بعض اعضایی، بعضی از اعضای حیوان رو قطع کنه، او جرحه یا مجروح کنه، او کسر شیئا من عظامه، یا استخوانی از این حیوان رو بشکنه، فل مالچهی العرش، باید برای مالچش عرشه این حیوان رو بده. ما به تفاوت حیوان سالم و حیوان معیوب، البته عرش زمانی است این حیوان زنده بماند، این کانت حیاته مستقر، حیاتش استقرار داشته باشه، و الا این حیوان این گونه چه شکسته دیگه بعد از 2 ساعت میمیرد، اون موقع در حکم مردنه، در حکم تلفه، باید قیمتشو بده. و الا فالقیمت علی ما فصل، بر اون اساسی چه تفصیل داده شد، چون گفتیم غاصب قول اقوا این است علی القیم، غیر غاصب قیمت، این تفصیل همینجا هم میاد. و چزا لو تلف بعد از آلچ بل جنایت، همچنین است اگر تلف بشه این حیوان بعد از اینکه معیوب شد بازم با جنایت تلف بشه، یه وقت حیوان پاشو شکست، یه وقت نه بعد از شکستن پا بازم حیوان رو کشت، اون موقع مسلم یا ضامن قیمته. این بحث ها مربوط به جلسه گذشته بود، حیواناتی که قابل تسکیه بودن، گفتیم این حیواناتی که قابل تسکیه ان یا به تسکیه کشته یا بدون تسکیه کشته، چه توضیح دادیم. الان بحثمون در حیواناتی است که قابل تسکیه نیست و این کشته. قابل تسکیه نیست کدوم حیواناته؟ اونایی که نجس العینن، سج، خوچ، اینها رو بکشد. یه نفر سج داره، ملچشه، میدونید که سج، سج سید داریم، سج چوپان داریم، سج باغ داریم، سج منزل داریم، این سجها سجهایی هستن که ملچ فرده. به همین خاطر اگر اینها رو طرف تلف کنه و بکشد، خب آیا قیمت این سج رو باید بده؟ یه گولی ناسه قیمت سج رو باید بده. ولیکن در این بحث سج روایات داریم چه فرق گذاشته، قیمت بحث نکرده، دیه بحث کرده، مثلا گفته 40 درهم چلب سید، 20 درهم چلب مثلا غنم چوپان، این روایات هست. یه گولی نسته قیمتشو میده، قیمت سج رو، چه قاعده هم اینه، طبق قاعده اینه، اما روایاتی داریم از این قاعده اگر اون روایات صحیح و سند باشه صرف نظر میکنیم. اون روایاتی نسته سجها دیه دارن، سجهایی که مثل سج شکاریان، مثل سج توپانن، سج منزلن، اینا رو میگن. و اما لو اتلف مالا تگو علیه زکات، اما اگر تلف کند اون حیواناتی که تسکیه بردار نیست، ایشون میفرماید ففی کلب سید 40 درهمن، در چلب سید، چلب شکاری 40 درهمه، علل اشهر، بنابر قول مشهورتر، روایتن و فتفن، هم روایاتش مشهورتره هم فتواش. و قیل قیمته، یعنی علی فی چلب سید قیمته، یه قولی هم یعنی نست نه قیمت سج رو میده، چه غیره من الحیوان القیمی، مثل سایر سج از حیوانات قیمی، هر حیوانی رو تلف کنه قیمتشو میده، سجم بشر حیزن. چرا این گیله هست؟ اما لعدم ثبوت المقدار، چون این مقداری که در این روایت اومده ثابت نشده، این روایت ضعیفه، چون روایتش ضعیفه این نمیشه فتوا داد، پس ثابت نشده، قاعده، برمیگردیم به قاعده، قاعده قیمت. یا میاییم بگیم نه، روایت دیگری داریم، اون روایت مقدمه، اول روایت سکونی ان صادق علیه السلام ان امیر المومنین حکم فیه بالقیمه، یا روایت سکونی داریم که امام صادق فرمود امیر المومنین حکم کرد در چلب سید به قیمت. خب پس یه گل 40 درهمه، یه گل قیمته. شهید ثانی می فرماید بین تعلیلین بونون بعید، بین این دو تعلیل فاصله زیاده. منظور از تعلیل این، آیا تعلیل به قیمت و تعلیل به 40 درهمه، در 40 درهم به روایت استناد میشه، در قیمت به قاعده یا روایت، یا منظور از بین تعلیلین این است که ما در این تعلیلی که برای قیمت میکنیم دو تا تعلیل خیلی فاصله است. یک در یه تعلیل روایت قبول میکنیم، میگیم قضاوت امیرالمومنینه، در یه تعلیل اصلا روایت قبول نمی کنیم، میگیم طبق قاعده است. در هر حال بین این دو تعلیل ها فاصله زیاد است. در یکی استناد به دلیل شرعی خاصه نه قاعده، در اون یکی عدم استناد به دلیل شرعی خاصه، استناد به قاعده است. خب چلب سید یعنی سج شکاری. خب ما دو نوع سج شکاری داریم. یه سجهای شکاری است که مخصوص یک منطقه است به نام سلوق در یمن، بهش میگن چلب سید سلوقی. یه سجهای شکاری غیر این شهر. بعضی از فقها گفتن که این 40 درهم مخصوص اون چلب سید سلوقیه، نه تمام سجها. و خصه و شیخ به سلوگی، تخصیص داده این حکم رو شیخ طوسی به چلب سید سلوگی، نظرن الى وصفهی فر روایت، به خاطر اینکه وصف سلوگی در روایت اومده. سلوگی چیه؟ و هوا نسبتون الى سلوگ، این سلوگی یا این نسبت داره به سلوگ چه گریتن بالیمن، چه اکثر سجهاش تربیت یافته است، اکثر و کلابه ها معلمه. والباقون حملوه على المعلم. خب شیخ طوسی اینطوری معنا کرده روایت رو. سایر فقها گفتن اینجا سلوگی از باب اشاره و توضیح، نه از باب احترازه، یعنی میخواد بگه چه سجهایی که تربیت یافتن. سلوگی اینجا عنوان تربیت یافتنه، اما این چه به سلوگ رابطه داشته باشه یا نداشته باشه. والباقون حملوه على المعلم، باقی فقها ها حمل کردن این وصف سلوگی رو بر معلم، یعنی تربیت یافته مطلقا، چه در از روستای سلوگ باشه چه نباشه، للمشابهه، چون با هم وچه مشترک دارن، وچه مشترکشون این است که تربیت یافتن برای شکار. در هر حال پس شیخ طوسی مخالفه، میگه فقط سج شکاری سلوگی 40 درهمه. سایر فقها میگن که نه، سج شکاری مطلقا 40 درهمه. و فی چلب القنم چپ شد، در سج گوسفند یعنی چوپان یه گوت باید بیه بده. خب گوچ اینجا میفرماید گوچ دیگه، سنش لازم نیست. و هو ما یطلق علیه اسمول چپش، اسم چپش برای او صدق کنه، بهش بگن گوچ. لعدم تهدید سنهی شرعن ولا لغتن، چون سنش در نه در شرع و در لغت تعیین نشده، فقط عنوان گوچ اومده، چپش اومده. این عنوان چپش هم در روایت اومده، در روایت ابی بصیر از احده. وقیل و القائل و شیخان و ابن ادریس و جماعتون فی قتله 20 درهم. یه قولم این است که شیخ طوسی و شیخ مفید فرمودن، ابن ادریس علی و یه جماعتی که اگر سج چوپان رو بکشه 20 درهمه. پس سج شکاری 40 درهم، این قیله میشه 20 درهم. لروایت ابی ابن فضال ان بعض اصحابی هن ابی عبدالله و هی ضعیفتون مرسله، این روایت ضعیفه، ارسال داره سندش اتصال نداره. میگه از ابن ادریس بعیده، ابن ادریسی چه خبر واحد رو مطلقا حجت نمیدونه، چه ارسالش چه اسنادش چه مسندش چه مرسلش، اینجا فتوا داده به این روایت. بعد توضیح میکنه، میگه خب شاید توهم اجماع کرده، به خاطر اجماع فتوا داده، ولو این اجماع هم مضمون با این روایته، نه به خاطر روایت. می فرماید ول عجب من ابن ادریس، تعجب از ابن ادریسه. الما ابن ادریسی که المانه من الخبر الواحد مطلقا، منع میکنه خبر واحد رو مطلقا، چه مسندش چه مرسلش. کیفه یذهب هنا الی ذلک، چجور قائل شده به این 20 درهم، 20 درهمی که در روایت ضعیف مرسلی بوده. بعد توضیح میکنه لعله استند الی ما توهمه من الاجماع لا الی الروایه، شاید ابن ادریس لی استناد کرده به اونی که توهم کرده از اجماع، انگار فکر کرده این اجماعیه این مسئله 20 درهم بودن، نه به این روایت. در هر حال پس یه گل این شد که چپش گوچ، گل دوم این شد که 20 درهم، و فی گل سالسن ان الواجب فیه القیمه، گل سوم هم این است نه واجب قیمته، چنانچه در بحث قبلی گذشت. طبق قاعده باید بگیم قیمت، این روایات اکثرا ضعیفه، طبق قاعده باید بگیم قیمت سج. اما اگر این روایات رو تونستیم با قرائنی حل کنیم، خب فتوا میشه این روایات. و فی کلب الحائط، در سج حائط، و هو البستان، حائط یعنی اینجا بستان یا در معنای بستان، سج باغ، سج مزرعه. بستان باغ میگن دیگه. اشرون درهمن، 20 درهم علی المشهور. البته ولم نقف الا مستندی، شهید ثانی میگه من مستند این کلب زر رو واقف نشدم، بل قول و بالقیمه اجود، قول به قیمت بهتره چون قاعده اینه. و فی کلب زر گفیز من طعام، در سج مزرعه یک گفیز از طعام، گفیز یعنی 40 من، من تبریزی داریم 3 کیلوست، منهای غیر تبریزی 5 کیلوست، 40 من میشه 200 کیلو، 200 کیلو طعام دیه سج مزرعه است. و هو فی روایت ابی بصیر المتقدمه، روایتی که از ابی بصیر بود در اونجا این بود. و خصه بعض الاصحاب بالهنته، بعضی از اصحاب این طعام رو تخصیص دادم به گندم، هر طعامی نه فقط گندم، 200 کیلو گندم. و هو حسن. خب این 4 تا سج تمام شد، سج شکاری، سج چوپان، سج بستان، سج بعد فرمود مزرعه. خب بعد میفرماید بقیه سجها دیگه ضمانت بردار نیست، ولا تقدیر لما اداها، غیر این 4 تا سج دیگه تعیین نشده، هم تعیین نشده ولا زمان علی قاتلها، ضمانتی هم در کار نیست. خب این تعیین نشده یه بحثه، ضمانت نداشتن بحث دیگری است. اگر سج باشد چه قابل بهره برداری، قابل استفاده است، مثل سج خونه، سج نجهبان خونه، نمیشه گفتین هیچ ضمانتی در کار نیست. ایشون میگه نه، 4 تا روایت، 4 تا عنوان در روایت اومده، پس غیر این 4 تا ضمانتی بر قاتلش نیست. خب و شمل اطلاق او کلبت دار، اطلاق این حرف که فرمود لا زمانه، حالا قاتل ما اداها، ما ادا مطلقه، شامل کلب دارم میشه. کلب دار یعنی سج خونه، نجهبان خونه. و هو اشهر القولین فی، مشهورترین دو گل در کلبدار همینه که ضمانت نداره، دیه خاصی نداره، قیمتش هم ضمانت نیست. اما فی روایت ابی بصیر ان احدهما ان فی کلب الاهل قفیز من تراب، در یه روایتی از ابو بصیر نقل شده که در سج خونه 40 من خاک، 200 کیلو خاک. وقتاره بعض الاصحاب، بعضی از اصحاب هم اینو اختیار کردن. البته عرض کنم خدمتتون این روایت 40 من خاک دو معنا ممکنه داشته باشه. یه معناش این است این 40 من خاک یعنی ارزش داره، یه معنا هم معنای کنایی شاید داشته باشه، یعنی دیه نداره، ارزشی نداره، قیمتی نداره. خاک اینجا کنایه از ارزش نداشتن، قیمت نداشتن. اگر قیمت نداشتن معنا کنیم دیگه با متن فتوای شهید اول ناسازگار نیست، دیگه معناش این میشه چه ضمانت نداره. خب بحث سج تمام شد. البته این بحث سج فروعات متعددی داره چه دیگه اینجا مطرح نشده. آیا فقط سج قابل انتفاع این عناوین سج هاست؟ غیر این سج ها قابل انتفاع نیست و ضمانت آور نیست؟ این باید بحث میشه. اما الخنزیر، اما خوچ. خب خوچ میدونید که مالیت نداره برای مسلمان. سج مالیت داشت، بعضی سجها خرید و فروش میشد، اون در متاجرم خوندید، اینجا هم خب گفت قیمتشو بده، معناش این است مالیت داره این سجها. اما خوچ برای مسلمان مالیت نداره. این خوچ برای ذمی مالیت داره. اگر فردی خوچ یک کافر ذمی رو بکشه ضامنه. البته بعضی از فقها میگن مطلقا ضامنه، بعضی ها میگن اگر استتار داره این خوچ ضامنه. یه وقت یک مثلا چجور دامداری هست، حیوانات اهلی رو نجه میدارن، اینم خوچداری درست شده، تظاهر به نجهداری خوچ میکنه، اون موقع دیگه این خوچ مالیتش ارزش نداره، اونجا تلف کنه ضامن نیست مسلمان. چون یکی از شرایط ذمه این است این کارها که در اسلام نمیشه تظاهر نکند، اگر تظاهر کند نه ضامن نیست. پس دو گول است، پس ضامن مطلقاً نه زمانی ضامنه چه او شرط جزیه رو یعنی استتار رو رعایت کند. اما الخنزیر، اما خوچ، فیض منو لزمی، خوچ رو برای زمی این زامنه، مل استتاره به شرط اینکه زمی خوچ رو استتار کرده باشد، به این شرط. یزمنو به قیمتی، زامن قیمتش است دیگه، اینجا 40 درهم 20 درهم نیست، یزمنو به قیمتی متعلق است به یزمنو. البته خب قیمتش رو چجور حساب کنیم؟ انده مستحلی، قیمتی که نزد کسانی که حلال میدونن خوچو، نزد اونها قیمتش چقدره، اونو زامنه. این اتلفه او، اگر تلف کند خوچ رو. و یزمنو به عرشهی، عرش خوچ رو زامنه، چزالچ یعنی انده مستحلهی مال استتار این اعابه او، اگر معیوبش کند این خوچ رو، اون وقت زامنه اون عرشش هست. بعد می فرماید و چزالو اتلف المسلم علیه، همچنین هست اگر مسلمان اتلاف کند بر ذمی. اینجا بحث قبلی اما الخنزیر فیزمنو لزمی، این یزمنو فاعلش با توجه به این جمله بعدی یعنی فیزمنو زمی لزمی، زمی برای زمی زامن است. این اتلفه او اینطوری، همچنین مسلمان هم اگر تلف کند بر زمی زامن است. این چزالو اتلف المسلم علیه یعنی علی الذمی المستتر، اگر بر ذمی چه خوچ رو پنهانی نجهداری میکنه، این بیاد این مسلمان این خوچ رو تلف کنه ضامن. خب دقت کنید، اگر در متن لمعه اصلا ذمی در کار نیست، فقط ضمیر آورده علیه، اونجا هم که فیزمنو لزمین لزمی عبارت شهید ثانیه، پس این علیه رو به ذمی برگردوندیم. از کجا؟ یه معلومه، از باب معلوم بودن، نیازی به تصریح نبوده. و و ترک و تصریح به ذمی لظهوره، این چه تصریح به ذمی نکرد ضمیر آورد، چون ظاهر بود دیگه استتار بحث خنزیر یعنی ذمی. و لعل تصریح کان ازهر، شاید تصریح میکرد آشکارتر میشد. در هر حال میفرماید پس خوچ زامن است برای ذمی به شرط اینکه استتار کنه، و همچنین اگر مسلمان تلف کند بر ذمی زامن است خمرن و آلتن، همچنین زامن است شراب رو اگر تلف کنه یا آلت لهو. ببخشید این فیض منو از اولم اعم از مسلمان و ذمیه، یعنی فیض منو جانی برای ذمی. این چون اتلف المسلم مربوط به خنزیر دیگه نیست، مربوط به خمر و آلته. پس اگر مسلمانی تلف کند بر ذمی خمری را یا آلتی رو یا آلت لهوی رو مع استتارهی، به شرط اینکه ذمی پنهانی اینها رو نجهداری کند. پس اتلف زامن است به زالج، مع استتارهی به زالج یعنی بالخمر و بالآلته، پنهانی نجهداری کند خمر را یا آلت لهو را. اون موقع این فردی که جنایتی انجام داده، جنایت اینجا دیگه کلمه جنایت به کار نمیبرن چون دیگه آدمی نیست، کلمه ضمانت به کار میبرن، اتلاف به کار میبرن. اگر این خنزیر رو اتلاف کرد، در خنزیر میشه جنایت به کار برد چون جان دارد، اما در خمر و آلت میگن اتلاف. اتلاف کند خمر را، اتلاف کند این آلت لهو رو به شرط این که این ذمی پنهانی نجه داشته ضامن است. نتیجه میشه اگر نه آشکارا شراب رو بیرون میخوره بیرون نجه داشته، آشکارا آلت لهو رو با خودش میبره این ور اون ور، اون موقع یک مسلمان اینا رو تلف کنه این نظامن نیست. فلو از هر شیئا منهما، اگر اظهار کند از اینها یک شیئی را، فلا زمان علی المتلف، بر متلف ضمانت نیست. فرق نمی کنه مسلمن کانه ام کافرن، مسلمان باشه یا کافر باشه، در این ها یعنی در خمر آلت هیچ فرقی نمی کنه. بعد یه بحثی رو اینجا شروع می کنه، اونم عبارت از این است، یه نفر سجی رو دزدیده، یه وقت سج رو اتلاف میکنه که بحث اتلاف رو خوندیم، یه وقت نه سج خودش تلف میشه، اون وقت چیکار کنیم؟ میفرماید وقتی که سج رو غصب کرد و تلف شد، یا غصب کرد و اتلاف، حتی این که اولش غصب اتفاق بیفته، نه این که این سج رو در تصادف مثلا ماشین برخورد کنه و بمیره، اولش غصب تحقق بیابد، بدزدد چه سج بمیره که بعد از دزدیدن سج رو بکشد، خلاصه اولش غصب باشه. میگه این فرق میکنه حکمش. و یزمن الغاصب قیمت الکلب سلوگی سوقیه، زامن غاصب زامن قیمت سج رو، قیمت سوقیه رو، قیمت بازارش رو. دیگه اونجا 40 دینار 20 دینار نیست، در غصب قیمت بازار سج رو باید بده. لانه مؤاخذون به اشق الاحوال، چون این غاصب شدیدترین حالتش رو اخذ میکنن، شدیدترین حالت 20 درهم نیست، شدیدترین حالت قیمت بازارش. و جانب المالیه معتبرون فی حقهی مطلقن، اون طرف مالیت معتبره در حق غاصب مطلقن، چه حتی سج نباشه غیر سج باشه، هر کسی چه غصب کرد اون مالیتش میاد بالاتر، دیگه بحث دیه و اینها میره چنار، بحث تعیین شده در شرع میره، اون مالیتش میاد جلوتر. به خلاف الجانی، جانی که قسم نکرده اینطوری نیست. فردی که مثلا جنایتی بر سج انجام داده با تصادف سج رو کشته، این نه اینطوری نیست. فإنه لا یزمن الا المقدر الشرعی، این جانی ضامن نیست مگر اونی که در شرع تقدیر شده، در شرع تعیین شده. اگر تعیین شده شرعی رو قبول کنیم، 40 درهم، 20 درهم، 200 کیلو گندم، اینا میشن. اما اگر روایات اونا رو قبول نکنیم، بله اونم دوباره برمیگرده به قیمت. اما بحث فرقش این است، در قاصد قیمته اما